الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس درباره مترجم قاضی بود. به نظر محقق هلی و محقق نجفی این بود که باید اینها دو نفر باشند و عادل هم باشند. دیروز یکی از برادران سوال کردن که آیا این مترجمان باید مرد باشند، که همون دیروز عرض کردم از شواهد و قرائن این عبارات این برمیاد که باید مرد باشند. اتفاقا مرحوم شیخ جواد تبریزی در اسس القضاء و الشهاده صفحه 90 در تبیین کلام محقق هلی نوشتند رجلین عدلین، یعنی تصریح کردن که مرادشون دوتا مرد باشه. یا در هدایت الاعلام هم صفحه 44 اونجا این فهمیده میشه که مراد از این دوتا شاهدان عدلان اینا باید دوتا مرد باشند. اینم جواب سوال دیروز. بعد نکته جدید اینه که نکته ای که امروز میخوام عرض بکنم اینه که ایشون میگن ملاک و معیار در تشخیص این که کدام مصادیق مال شهادته و کدام مصادیق و موارد مال روایته، این مدار و ملاک معیار ما عرفه و باید عرض کنم که توجه به عرف کنیم. خب بعد میگن هر جا عرف نظرش این باشه که از افراد شهادت، خب اینجا تعدد لازمه، و هر جا تشخیصش این باشه که از مصادیق و افراد روایت، دیگه اونجا به یک نفر اکتفا میشه، تعدد نیاز نیست. پس اینها ملاک معیار فقط عرف. حالا این مقدار عبارت بخونیم. صفحه 107 و بالجمله فالمدار على تمیز افراد الشهاده بالروایه المقابله لها. عرض کنم که قبل و بعدش المقابله لها خط تیره بذارید، معترض است. خب فالمدار العرف فما کان من الاول اعتبر فیه تعدد للأدلة الدالة على اعتبار ذلك فيها من قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. قبل از بناءً خط تیره بذارید. بناءً على استفادة ذلك منه، دوباره خط تیره، و غيره وما كان من الثاني اكتفي فيه بالواحد لإطلاق دليل قبول خبر العدل و مع الشک فالظاهر لحوق حکم الشهادت. قبل یه ویرگولی درنگی داشته باشید. عملا بالمتفق علیه، بازم یه ویرگول، لما عرفت. و به طور کلی مدار و ملاک معیار بر تمیز و تشخیص دادن افراد شهادت و روایت، این روایتی که صفتش اینه که مقابل اون شهادت است، المقابله صفت برای روایت است، و روایت المقابلت لها این روایتی که در مقابل اون شهادته. ملاک معیار چیه؟ عرف. خب حالا که ملاک معیار عرفه چیکار بکنیم؟ پس اون چیزی که از اول است یعنی شهادت، اول یعنی شهادت. ما کان من العرفه کاش میگفتن عند العرف، اینجا دیگه تقدیرش اینه. اون چیزی که از شهادت است نزد عرف، اینجا اندل عرف تقدیر بگیرید. نه خب اگر عرف میگه از اقسام شهادته، معتبر میباشد در اون چیز، ضمیر میخوره به اون مای ماکان، در اون چیز تعدد معتبر است. برای چی؟ به چه دلیل؟ برای ادله‌ای که دلالت دارد بر اعتبار تعدد در اون شهادت. میگه آقا همین که شهادت شد، چیزایی که ملحق به شهادته همون هم تعدد نیاز داره، مثل خود شهادت. خب اینا این ادله که بیان باشد، این ادله کدوم دلیلن که بیان باشد از قول خداوند تعالی و اشهد ذوی عدل منکم، گواه بگیرید دو نفر عادل رو از خودتون. منکم چی؟ یعنی باید مسلمان باشه، مؤمن باشه، کافر نباشه. بعد عرض کنم که این بنابر این استفاده تعدد از اون قول خداوند تعالی، شما این رو از تعدد رو ازش بفهمید. خب وقتی هم که زوی عدل من کنم هست، این دیگه اصلا نیاز نداشت به نظر حقیر، این نیازی به این قید ما نداشتیم. خودش داره میگه زوی عدل من کنم دیگه، بنابر استفاده تعدد از این وای تصریحه که اینکه زوی عدل دوتا عادل، اگه فقط ملاک عادل بود دیگه زوی معنا نداشت، میگه یه آیه عادله دیگه، ولی اینکه تصریح شده به تثنیه، خود این یعنی چیه؟ موضوعیت داره، تعدد و دو نفر بودن موضوعیت داره. و غیر خود قول خدای تعالی غیر از این آیه کدومه؟ بنویسید. این غیر، خب این یه رو با آیه، آیه دیگه کدومه؟ بقره آیه 282 وستشهدو شهیدین من رجالکم. اونم چی داره؟ شهیدین داره، دو تا داره، اونم چی؟ من رجالکم. خب پس دیگه اینجا این دو تا روایت آیه تصریح دارن بر تعدد که یک شاهد کافی نیست. و ما کانه، و اون چیزی که از دومی ثانی یعنی روایت، اونی که از دومی است بازم اندل عرف، و ما کانه من ثانی یعنی اندل عرف. عرف دوباره بگه از اقسام، عرض کنم که روایت از افراد روایت اکتفا می شود در اون چیز به یکی، به واحد. به چه دلیل؟ برای به دلیل برای اطلاق دلیل قبول خبر عدل. اون دلیلی که میگه شما خبر عادل رو قولشو بپذیرید، خب همون رو استفاده میکنیم، چون اینم رفته زیر مجموعه اون شده، در احکام از اون تبعیت میکنه، در مطالبی که داره، مسائلی که داره از اون تبعیت میکنه. اگه زیر مجموعه شهادت باشه تعدد، زیر مجموعه خبر باشه واحد. حالا خب مشکلی که داریم بحث ترجمه است، بحث ترجمه است که ترجمه رو کدوم یکی حساب کنیم، زیر مجموعه حساب کنیم یا اون، اونی که مشکل نداریم، مشکلمون اینه که این ترجمه رو زیر مجموعه چه حساب بکنیم، اونی که مشکل نداریم که. خب حالا اگه شک داشته باشیم، با شک، معشک یعنی چه؟ یعنی با شکی در این که تعدد در اون معتبر است یا نه، شک معناش اینه، درست؟ آدم باید بدونه که این مورد شک چیه. با شکی در این که تعدد در اون معتبر است یا نه، پس ظاهر لحوق حکم شهادت است، بالاش منسید یعنی تعدد، یعنی باید تعدد قائل بشیم. خب چرا شما میگه تعدد؟ چرا طرف خبر رو نمیگیرید که بگیم واحد؟ دلیل شما چیه؟ میگه من باب عمل کردن به چیزی که بر اون اتفاق شده که چی باشه؟ تعدد باشه. اینه که دیگه همه قبول دارن، اون دوتا که ایش که مشکل نداره، که اگه شما دوتا بیارید ایش که حرفی نداره. حتی ممکنه کسی بگه من هم دو، مثلا بله نهایتشون بگه من هم دوتا رو قبول دارم هم یکی قبول دارم. رو کسی خدشه رو دوتا وارد نمیکنه، اون چیزی که خدشه وارد بهش میشه رو واحده، که اون رو میگن آقا این در حکم شهادت بر شهادته، فرم از اصل تبعیت میکنه، همونطور که اصلش دوتا کمتر نداریم، در فرعش هم باید دوتا داشته باشیم. خب حالا چرا عملا بالمتفق علی؟ بعد میگه لما عرفت، برای چی که شناختی؟ عرفت یعنی چه؟ یعنی که تعدد متیقن است. صفحه قبل گفته بود لما عرف بزنید، در صفحه قبل سطر 3 صفحه قبل گفته بود ولو لانه المتیقن بخلاف غیره. دیگه اون چیزی که شناختیم چیه؟ دلیل شما چیه؟ اینه که تعدد متیقن، قدر متیقنش دیگه، اینه که دیگه مشکل نداریم، اون واحد هست که مشکوکه، و الا این قدر متیقنه و ما اخذ به قدر متیقن میکنیم و قائل به تعدد مترجم میشیم. حالا بحث جدید که ای کاش نمی آوردن، آیه نبأ رو آوردن. آیه نبأ اصلا کار به شهادت نداره، آیه نبأ مال چیه؟ مال خبره. اینجا اکن فاسق به نبأن، نبأ یعنی خبر دیگه، به نبأن فتبینو فلان فلان، این تامشو بحث خبر آوردنه، بحث شهادت نیست. ولی خب این آوردن دیگه. حتی مرحوم علامه در المیزان جلد 18 صفحه 311 آیه رو مربوط به خبر میدونن. برخی علمای اصولم به این آیه برای حجیت خبر واحد هم چکار کردن؟ استناد کردن. اصلا برای چی آوردن؟ اینو تو باب شهادت نیوردن، اینو تو باب خبر و روایت آوردن.
شهادت هم یعنی خبر دادن دیگه. شهادت وقتی میدم دارم میگم من یه واقعی خبر دارم، دارم اعلام میکنم به قاضی. چه فرقی داره؟
ببینید عرض کنم که الان این حالا اینو بخونیم ما این آیه 90 رو بخونیم، این جزئیات اینجا میگه. ببینید اونجا ما بحث چیه؟ ما بحث من چه عرض کردم خبر واحد. اینجا کجاش به درد بحث شهادت میخوره؟ آیه اینجا کن فاسقون به نام این فتبینو، شما میگید که شاهد چی باید باشه؟ شاهد دو نفر باید باشه. بابا اون آیاتی که خدمت شما خوندم اون بحث شهادته و سشد و شهیده اینم این چیزه. اینجا میگه اگر ببینید اینجا اگه ما رو شهادت بود اینجا دیگه میگه بابا این مشکلش فقط بحث فسق نیست، بحثی که یک نفره. متوجه چه عرض میکنم؟ این مربوط به خبر واحده، مال باب شهادت نیست. درست اونم به یک نحوی یک نوع خبر میشه، از چیزی میخواد خبر بده، قبول، از چیزی میخواد خبر بده، ولی مسئله این که شهادت رو تو بحث دادگاه اینا داره میگیم. همونطور که بحث خبر واحد تو دادگاه به درد نمیخوره، بحث خبر واحد تو دادگاه به درد میخوره، بحث حجیت خبر واحد تو دادگاه به درد میخوره، این به درد نمیخوره که. متوجه بحث جالبه. الان شما خبر دادن، آیا خبر دادن همیشه مبتنی بر دیدنه؟ نه، خبرنگار که خبر میده بر اساس گفته های شاهدان عینی خبرنگار اینطور گفت، ولی شهادت چیه؟ مستقیم دیده باشه. پس با هم دیگه اینا خیلی تفاوت داره. خبر یه وقت ممکن آدم چیزی دیده باشه خبر بده، خیلی چیزا هم ندیده خبر میده، طبق شنیده های دیگر یه خبری میده، ولی شهادت اینطور نیست. خب و آیت النبا قبل بعد یه خط تیره بذارید. و آیت النبا بعد ان کان موردها من افراد شهادت او ما یشبه، خط تیره دوباره بذارید. وجب کون المراد من المفهوم فیها، دو تا نقطه بذارید، عدم وجوب تبین نبأ العدل فی موضوع ای الشهادت و روایه الا معنا کونه مقبولا فی الجمله و این کان قبوله فی الشهادت الا معنا انه جزء البینه و قبوله فی الروایت العمل به من غیر حاجت الى التعدد الذي استفید من الادلت اعتباره فی الشهادت دون غیرها. یه نقطه میخواد و خب حالا تا اینجا بخونیم. و آیه نبا بعد از اینکه مورد آیه نبا از افراد شهادت یا اون چیزی که شبیه شهادته دارن چی میگن؟ بردن نبرت سمت سوی شهادت. البته خودشون پایانش در پایان میپذیرن که آیه مربوط به روایت است نه شهادت. خب دقت کنید، خود ایشون که اینطور آورده، اولا بهشون اصلا چرا شما اینجا آوردید؟ ما تو این وادی نیستیم، ما تو بحث شهادتیم، تو بحث خبر اینا نیستیم. من خب یک مشابهتی بین اینها وجود داره آوردن. خب میگه آیه نبا واجب است که مراد از مفهوم در اون آیه نبا چی باشه؟ عدم وجوب تبیین خبر عدلی که در دو موضوع شهادت و روایت هست. بعد مسئله اینه میخوام بگیم، خودشون جالبه، خودشون میان میگن از خیلی جالبه، از الفاظ خودشون اینجا استفاده میکنم ضد خودشون. یکی اینکه گفتم اصلا تو شهادت نباید بیاد، خودشون خروجیش قبول میکنن که این خبره نبا. متوجه خودشون هم جالبه، اینجا نمیگن تبیین نبا، خودشون میگن وذالک من خواصها، این اعتبار تبیین از خواص روایته. خب میگیم آقا شما که پایانی حرفو میزنید، بحث تبیین در آقا یه شاهد اگه فاسقه، میگن اگه شاهدی اومد فاسق به قاضی میگن که اینو تبیین کن، نه دیگه ادامه‌ای نداره، تموم شد، یه اصلا اعتبار ساقطه، برو بیکارت. برخلاف خبر اگه فاسق آورد، برو پیگیری کن، صحت و سقمشو پیگیری کن، اصلا این هم دیگه با هم دیگه کلی تفاوت داره. بعد ایشون میگه مراد این آیه نبا اینو میخواد بگه، مراد از مفهوم در آیه عدم وجوب تبیین خبر عدل است در دو موضوع شهادت و روایت. بهشون میگیم نه، فقط موضوع چیه؟ موضوع روایته، شهادت نیست. به معنای این که اون نبع عدل، اون خبر عدل مقبول است فی الجمله قبولش میکنن. اگرچه قبول نبع در شهادت به معنای این است که اون نبع جزء بیانه است، اون خبر دادن جزء از بیانه است، این هم داره یه خبری میده دیگه. و قبول اون نبع و خبر در روایت عمل به اون خبر است بدون نیاز به تعددی که استفاده شده اون تعدد از ادله، اعتبار تعدد در شهادت دون غیرها ها میخوره به شهادت. این اعتبار تعدد فقط مال چیه؟ مال شهادته، مال خبر نیست. و هین اذن فلیس المراد من الآیت قبول کل نبأ لعدل على معنى العمل به من غیر حاجت الى تعدد الا ما خرج بالدلیل فیکون ذلك اصلا لكل نبأ لم يعلم اعتبار التعدد فيه ضرورة عدم دلالة الآية هنا إذن على حكم موردها بل ولا على حكم الشهادة وأولى من ذلك دعوى اختصاص الآية بحكم الرواية المقابلة للشهادة بقرينة اعتبار التبين في نبأ الفاسق وعدمه في نبأ العدل وذلك من خواصها فإن شهادة الفاسق لا تبين فيها. خب اگه لا تبين فيها سری آیه میگه فتبینو، خب چرا آوردی تو وعده شهادت؟ این مال خبره، مال شهادت نیست. خب بهینه ازن، هینه ازن یعنی چه؟ یعنی در این هنگام که ای آیه نبا واجب است مراد از مفهوم در آیش این باشه، این عدم وجوب تبین نبا عدل الی آخر کلی به این کلی مطلب میخوره، در این هنگام پس نیست مراد از آیه قبول هر خبری که برای عدل است به معنای عمل به اون خبر بدون نیاز به تعدد الا ما خارج به دلیل، که تعدد نیاز نداشته باشه. ما خارج به دلیل یعنی چه؟ عرض کنم که مثل روایت که یک نفرم کافیه، روایت رو قبول داریم. بله، طبق مبنای مشهور که به خبر واحد عمل میشه، خبر واحد ثقه. خب میگه در این هنگام خب این نیست الا ما خارج به دلیل. اگه دلیلی نداریم میگه خب شما اونی که میگید درباره خبر ما خارج به دلیله، مثلا ترجمه دیگه ما خارج به دلیل نیست، درست شد؟ اون مشخصه، ولی ما خارج به دلیل نیست. پس چیه؟ پس باید ما در غیر خبر بگیم که تعدد لازمه، که یکی از اونها باشه ترجمه. پس ترجمه رو ببریم زیر مجموع شهادت، نه زیر مجموع خبر. خب بعد میگه پس اون ذالک یعنی چه؟ ذالک بنویسید، این که قبول هر خبری نیاز به تعدد مخبر دارد الا ما خارج به دلیل. خبر واحد و بحث روایت اونا جدا، ولی غیر از اون اگر دلیلی نداریم اصل اینه که چی باشه؟ متعدد باشه. پس اون ذالک، این که قبول هر خبری نیاز به تعدد دارد الا ما خارج به دلیل، این اصل است برای هر خبری که دانسته نشده اعتبار تعدد در اون چیز. خب شما میگید آقا ما ترجمه رو مثلا آیه روایت نداریم، چیکارش کنیم؟ میگه چون اصل بر تعدده، دلیلی هم ندارید که این مثل خبر واحد، برش دلیل ندارید که اون رو تو با واحد بپذیرید، پس باید این رو زیر مجموعه این اصل ببرید و قائل به تعدد در مترجم بشید. خب چرا؟ این ضرورت تعلیل بر اون اصل بودنه، چون ضروری است که دلالت ندارد آیه در این هنگام، یعنی هنگامی که تعدد را شرط بدانیم، بر حکم مورد خودش، مورد اون آیه. خب ببینید مورد آیه چی بود؟ ولید ابن عقبه اومد گفت قبیله بنی المصطلق مرتد شدن، این مورد در واقع ارتداد بنی المصطلق بود. خب اگر به این حرف فاسق، به این خبر فاسق اکتفا میکردن، فاجعه رخ میداد. خب اینجا خداوند متعال فرمود که فاسق اومد، ترتیب اثر به خبر فاسق نباید بدید، مجددا بررسی بکنید، صحت سقمشو بررسی بکنید، بعدا اقدام بکنید. خب و کی آدم خوبی بود؟ ولید ابن عقبه آدم خوبی بود؟ بله، ولید ابن عقبه بود، ولید ابن عقبه بود، بله، مخبر ولید ابن عقبه است، فاسق بود، بله. و ولا یعنی و دلالت ندارد، ببینید اونجا داشتی ضرورت عدم دلالت آیه، ولا علا یعنی و هم دوباره آیه دلالت ندارد بر حکم شهادت، یعنی بر حکم شهادت هم دلالت نخواهد داشت که در شهادت تعدد معتبره، خب بر اونم دلالت نخواهد داشت. و اولا من ذالک، اولا از ذالک، ذالک یعنی چه؟ یعنی دلالت نداشتن بر حکم شهادت، دلالت بر حکم شهادت نداره. حالا چه اولویت داره؟ اولا از اون دعوای اختصاص آیه است به حکم روایتی که مقابل شهادت است. به چه دلیل این حرفو میزنید؟ که آیه رو میبرید زیر مجموع خبر، میگن این اختصاص الآیه به قرینه متعلق به اختصاص، به قرینه متعلق به اونه. خب اختصاص میگیم آیه اختصاص رو به حکم روایت به قرینه اعتبار تبیون در نبأ فاسق و عدم اعتبار تبیون در نبأ عدل و ذالک من خواصها. این ذالک نه اعتبار تبیون، این اعتبار تبیون از خواص روایت، مال شهادت دیگه نیست. در شهادت ما دیگه تبیون نداریم. آقا شاهدی اومده فهمیدی فاسق، دیگه تبیون معنا نداره، اصلا هیچ اعتنایی به این نباید بکنیم. هیچ، ما بحث تبیون فقط در بحث خبره. شما دیگه بگید دنبال یه شاهد عادل برای من بیار، تموم شد. شاهد عادل ندارید؟ شاهد عادل نداری؟ ببینید اگر شهادتم مثل خبر بود، یعنی وظیفه داشت قاضی چکار بکنه؟ بر اساس گفته شاهد بره تفحص و بررسی اینا بکنه. میگه نه، این مثل خبر نیست. اینجا به مدعی میگه آقا این شاهدت که فاسقه، شاهد عادل داری بیار، نداری؟ سند مدرکی نداری؟ تموم شد. البینه تو علی المدعی، مدعی بینه نداره ولی یمین علی من انکر، آقای مدعا علیه، آقای منکر قسم بخور پرونده مختومه، تمام شد. دیگه اعتبار تبیان تو شهادت نیست. خب پس این شد، این اعتبار تبیان از خواص روایته. چرا؟ فإنه در واقع تعلیله، چون شهادت فاسق تبیانی در شهادت فاسق نیست. بعد بنویسید چون نیازی به تبیان نداره، از اونجا تبیان جایگاهی نداره، یعنی کلمه عدومه. ولی خبر فاسق کلمه عدوم نیست. ببینید خوب دقت کنید، در خبر فاسق ترتیب اثر بهش نمیدیم، ولی چکار میکنیم؟ تبیان داریم، پیگیری کنیم، صحت سقمشو بررسی بکنیم این قضیه چیه. این که هیچ، این حرفش اعتبار نداره. بر اساس گفته فاسق ما خبر فاسق نمیتونیم ترتیب اثر بدیم، بزنیم اونا رو بکشیم و فاجعه رخ بده و فلان. با مجددا بررسی میکنیم، عدول رو قرار میدیم تا این برسیم اینجا اصلا. خب همین هازا، این مطلب رو بگید. و قد یقال انه یمکن استفاده اعتبار تعدد فی کل ما کان له مدخلیه فی القضاء ولو موضوع المدعا و تزکیه عرض کنم که تزکیه شاهد و جرحه و غیر ذلک. گاهی گفته می شود که ممکن است استفاده اعتبار تعدد در هر چیزی که برای اون چیز مدخلیتی در قضاست، فرقی نداره، لولوی وصلی است، ولو اون چیزی که مدخلیت در قضا داره چیه؟ همون موضوعی که ادعا شده، موضوع مدعا باشه. اون قضیه چی باشه؟ تزکیه شاهد باشه. اون قضیه چی باشه؟ جرح شاهد باشه. جرحه یعنی جرح شاهد و غیر اون. هر چیزی به نحوی بخواد ربط پیدا بکنه، عرض کنم که یکی از چیزایی که ربط پیدا کنه چیه؟ همین ترجمه است دیگه. نمیدونه، زبانش بلد نیست، اینجا دخیل میشه در بحث قضاوت. ببینید خوب دقت بکنید ها، الان بعد ایشون تذکر میدن یه نکته خوبی پایانش میگن. میگن ببینید، میگن که آقا شما، ما وقتی از مترجم حرف میزنیم از مترجم به ماه و مترجم حرف نمیزنیم، از مترجم به این عنوان که در محکمه میخوام ازش استفاده کنیم. برای همین میریم تو وادی تعدد، و الا اگه تو وادی قضاوت نموشه، در وادی دیگه باشه، حرف از تعدد نمیزنیم. حالا عبارت دقت کنید. حالا میگن ایشون چطور شد؟ بعد میگیم آقای محقق نجفی، شما از کجا استفاده کردید اعتبار تعدد رو در هر چیزی که مدخلیت در قضا داشته باشه؟ لقوله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات الی آخره، و قوله علیه السلام استخراج الحقوق به اربعه وجوه به شهادت رجلین عدلین فان لم یکن رجلین عدلین فرجل و امرأتان فان لم تکن امرأتان فرجل و یمین عرض کنم مدعی الی آخر. عبارت بیشتر نداره، کتاب استخراج الحقوق داره، من ادامهش خوندم، همونش هم تازه کاملش نخوندم. عرض کنم که خب میگم به این دلیلی که پیغمبر فرمودن که من بین شما با بینات قضاوت میکنم. بینم چیه؟ بینه حداقل چیه؟ دو نفر رو میخواد دیگه. خب این از این، اینم چیه؟ مدخلیت در قضاوت داره مستقیم. قول دیگر استخراج الحقوق. اینجا ببینید سند روایت اینه، علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ان من رواه قال استخراج الحقوق به اربعه وجوه. چهار تا وجه داره. یک شهادت عدله، دو تا مرد عادل نبود، یه مرد عادل و دو زن عادل. اگه دو تا زن نبودن، مثلا شما فقط یه مرده، زنم هیچ شاهد نداریم، فقط یه مرد شاهده، چیکار کنه؟ رجلون و یمین المدعی، اون مدعی میتونه یه شاهدم داره تو محکمه حرفشو به کرسی بنشونه، منتها چی؟ این روایت داره میگه و یک شاهدو با قسمی که خود مدعی میخوره بر ادعای خودش. حالا این روایت داره میگه، حالا جزئیات شما کار نداریم که آیا فقها قبول کردن نکردن، به این عمل کردن نکردن، حالا بحثا اینجا جا نداره. به خصوص که این روایت متاسفانه موقوفه است، موقوفه و ضعیفه. چرا؟ چون قائلش کیه؟ امن رواه، قائلش امام معصوم نیست. اینجا امام معصوم مشخص نشده. اگر سلسله سند روایتی به امام معصوم ختم نشه، بهش هم موقوفه میگن هم غیر متصله میگن. اگه به امام معصوم وصل بشه بهش متصله هم میگن. حالا به خیلی مرسوم نیست، میگن آقا ما فقط دنبال اینیم، مسند مرسل است، نمیدونم مرفوع است، این حرفا رو میزنیم. بگن نه نه این ربط به اون نداره، این به اون ربط نداره. نه ببینید، این بحث شما جدا ببینید، بله این بحث شما داریم که طرف دیده که این روایت 50 خط، 6 خطش مال عبادات، 7 خطش مال معاملاته، یکیش مال نماز، یکی مال روزه، یکی مال جهاد، یکی مال قضاوته. طرف دیده من اینجا بحثم ابواب قضاست، فقط اون تکه روایتی که مال قضاست آورده، ولی سلسله سنده رو میاره، اونا فرقی نداره، سلسله سند میاره، منتها روایت رو کمش میکنه، اون جایی که نیاز داره میاره. همه نه دیگه، یعنی که من میخوام مثلا تو این کل مجموعه روایین اینو بیارم، 50 خط این رو تو بحث نماز بیارم، دوباره تو روزه بیارم. خب بابا این یه خطش مال نماز بوده، من برای یه خط 49 خطی که ربطی به نماز داره. بله ولی این به اون ربط نداره، این قضیه امن روا من ربطی نداره، این اصلا سندش مشکل داره کلا. یعنی این سنددار، یعنی متصل به معصوم در هیچ جایی وجود نداره، این مشکلی که داره. در نتیجه معمولا روایتی که کلام، خب اون چیزی که برای ما حجیت داره چیه؟ کلام معصومه، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم هست که ملاک معیار فتوا دادنه. متوجه چی عرض میکنم؟ ولی این عرض کنم که موقوفه، مگر کسی یه چیز بگه، بگه از اون طرف بله یه وقت ما روایت مسندی نداریم، متصل به معصومی نداریم، دستمون کلا خالیه، بیان بگیم آقا اینها ایشون مثلا یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب اجماعه، از هر کس و ناکسی نقل میکنه، از اصحاب اجماع هم هست، اون که از اونم تازه از کسی روایت میکنن یونس ابن عبدالرحمن که مطمئن باشه این کلام معصوم داره برش نقل میکنه، منتها اون کسی که گفته من اونو نقل نکرده. مثل میدونید چی میمونه؟ مثل این کسی میگه مثلا شهید مطهری، میان میگن این روایت، این عبارت حسنات الابرار سیئات المقربین، یکی از اساسید ما به ما گفتند این روایت نیست، این کلام یکی از عرفا بوده. متوجه چه میکنم؟ یا بنابر نظری من بررسی کردم نوشته قول صوفیه، یا بر نظری میگن که جنید بغدادی اینو گفته. متوجه؟ بعد یه نظرم اینه که از روایات مجعول است، موضوع است و جعل کردن این روایتو. خب اینی که وقتی شهید مطهری میگن یکی از علما، ولی اسم عالم رو نگفتن، ولی خود شهید مطهری که قبول داریم که، خود شهید مطهری، خود یونس بن عبدالرحمن که قبول داریم که، که قبول داریم، بس بی حساب نمیگن. متوجه چه می کنم؟ ولی
این روایت با مجموع روایاتی که در مورد شهادت ما داریم همخوانی داره، این صحتش ثابت میشه، حتی اگر هم از لحاظ فردی مشکل
باشه. خب بله دیگه، میگم من گفتم دیگه، یه وقت شما، من توضیح دادم که یه وقت شما ندارید، یه وقت ندارید، دستتون خالیه، یه بس، یه وقت نمینه که دارید و با اینم منافات نداره، یعنی اضطراب در الفاظ وجود نداره، یه روایت مضطربه هم نیست، اون رو میپذیریم. خب ببینید اون روایت قبلی که در سندش چی بود، در صفحه 90 اومده بود، انما اخذ بینکم بالبینات، کاملش بنویسید در صفحه 90، اینا رو دیگه مجدد ذکر نمی‌کنم به تفصیل، دیگه در صفحه 90 بود، کافی جلد 7 صفحه 414 حدیث 1، اونجا آورده بودن که حاضر روایه مسند صحیحتون علی الاقوا، اون سندش مشکل نداره، ولی استخراج الحقوق در اربع وجوه، این عرض کنم که مشکل سندیش اینه که موقوفتون و ضعیفه، چون آخرش میگه امن رواه، معصوم رو مشخص نمیکنه، معصومی نمیاره. تعدد دیگه خب بیانه که دیگه هم خب دیگه ما همین واضحه میخوام استفاده کنیم،
من بیانه
خب بیانه یعنی چه؟ نه میخواد به کمک این، میخواد به کمک این میگه آقا هر چی که شما در آیات روایت بررسی میکنیم که به قضاوت ربط پیدا میکنه توش تعدد خوابیده. حالا که توش تعدد خوابیده ما این ازش استفاده میکنیم. ایشون میگه استفاده، ببینید یمکنه استفاده تو اعتبار تعدد میتونیم استفاده بکنیم. میگه آقا اینو چجوری استفاده کردی؟ میگه برای همون چیزای آیات روایاتی که درباره قضا وجود داره، میبینیم هر چی که مدخلیت داره توش تعدد اومده. حالا که تعدد اومده منم میگم تو ترجمه تعدده، ایشون میخواد تو استفاده کنه. خب عرض کنم که الی آخره و غیر عرض کنم که و غیر ذلک مما یقتضی انه لابد من التعدد فی ثبوت کل موضوع للقضا و منه هینئذن الترجمه لشهادت الشاهد و دعوى المدعی او نحو ذلک للترجمه من حیث کونها ترجمه که تذکر دادم و ان لم تکن فی موضوع یتعلق به القضا. میگه خب من تعدد رو از اینا میفهمم و غیر این موارد از چیزهایی که اقتضا میکنند این که ناچاریم از تعدد در ثبوت هر موضوعی که برای قضاست و منها از اون موضوع چیه در این هنگام، یعنی در این هنگام که روایت مذکور اقتضای تعدد دارن، همین اخذی بینکم بالبینات، همین استخراج الحقوق الی آخر، میگه خب در این ما از این که میفهمیم که ترجمه هم چیه؟ از این کل موضوع للقضا هست در این هنگام ترجمه برای شهادت شاهد باشه یا ترجمه برای چی باشه؟ ترجمه دعوای مدعی رو میخواد ترجمه بکنه او نحو ذلک، زیر نحو ذلک میرسه مثل انکار مدعی علیه، انکار مدعی علیه رو اون منکره، اون در حرف میزنه، آقا میگه مدعی حرفتو بزن، منکر حرفتو بزن، خب این زبانش نمیفهمه، یه وقت میاد شهادت شاهد ترجمه میکنه، یه وقت میاد دعوای مدعی رو ترجمه میکنه، یه وقت میاد انکار مدعی علیه رو ترجمه میکنه،
یا حرف قاضی،
یا حالا حرف قاضی رو، بله. خب دیگه نحو ذلک داره. خب اینجا میگه این چیه؟ نه ترجمه از حیثی که اون ترجمه ترجمه است، یعنی ترجمه واسه اینو در نظر نگیرید و این وصلی است، نه اینکه از این که ترجمه ترجمه است اگرچه این ترجمه در موضوعی که متعلق به قضاست نباشد. اینجا زیرش می‌نویسید یعنی ترجمه باب قضا مد نظر است، چون ترجمه باب قضا بر ما مد نظر است ما حرف از تعدد می‌زنیم، و الا اینو بر ندارید جای دیگه هم بگید تعددا اون وزیر و رئیس و معاون نمیدونم رئیس نماینده مجلس میخواد با خارجی مثلا حرف بزنه فلان میکنه اونجا هم دو نفر میخواد، نه من فقط دارم میگم در باب قضا، در غیر باب قضا کار ندارم. خب حالا قانون ببینید چی میگه، خب دقت کنید.
قیاس اولویت
اتفاقا اونجا
بعدا شاید بگیم بیشتر بخواد.
خب نه نه اونجا قیاس اونجا به درد ما نمیخوره. اونجا کسی داره تصمیم نمیگیره که، اونجا با یک وزیر رئیس جمهوری در کیده ده.
اونجا یه قرارداد بین المللیه ترجمه میشه بر اساس همون ترجمه مترجم قرارداد.
عزیز من اونات با هم دیگه دیدار که میکنن خب دقت کنید.
من نمیگم قرارداد فیما بینشون.
خب قرارداد فیما بین رئیس جمهور با چند نفر کنارش هستن. اونا دوتا با هم دیگه مذاکراتی دارن، ولی در هنگام تصمیم گیری های اقتصادی سیاسی که مسئولای مربوط اونجا نشستن. آره نه نه اونا ضبط میشه فلان میشه، بعد این مترجمای رسمی هست و قانون داره مقررات داره حساب کتاب داره، اینطوری نیست که چیز باشه. اونم طرف میبینه من یک کلمه پسی پیش بکنم میگه دیوانه، یه چیزی بگه به ضرر کشور تموم بشه بعدم پدر خودشه در بیارم. خب بله اون مقصر، ببینید اون مقصر کیه؟ اون مقصر و بالادستیایی بودن که جاسوس دور و بر خودشون جمع کردن، متوجه چند میکنم اون مشکل از ریشه مشکل داشته، او خودش از اون جاسوسه بدتره، خود اون رئیس از اون بدتره. بگه
آره
بگذاریم. خب ببینید عرض کنم قانون چی میگه، خب دقت کنید وقت تلف نشه. قانون یه قانونی داریم اسم قانونشو بنویسید، قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی، اسم قانون اینه. تو ماده یکی این قانون چی میگه؟ میگه هرگاه یکی از طرفین دعوا، بنویسید این قانون رو بنویسید بعد ماده یک خودتون مراجعه کنید بنویسید، طولانیه. ترجمه از اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی، این تو در سال 1316 تصویب شده با اصلاحات بزنید 1376 بعد اصلاحات صورت گرفت. ماده یکیش میگه میگه هرگاه یکی از طرفین دعوا یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند، اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد. این قانون میگه. این قانون یه تفسیر داره. تفسیر دقت کنید. در نقاطی که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمی برای هر یک از زبانهای غیر فارسی تعیین نشده باشد، محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی مترجمینی که طرف اعتماد باشند برای ترجمه تعیین می نمایند. رسمی ندارن، ولی همونجا آدمای مطمئنی می شناسن. یه شهر کوچیکیه، مثلا اونجا یه تشکیلاتی داره، یه مؤسساتی دارن، فلان داره، میدونه اونجا افرادی که اونجا تدریس میکنن نیروهای قوی هستن، ولی اینا مترجمای رسمی نیستن. ولی این اطمینان داره، بلده، میگه بابا مثل زبان مادری انگلیسی رو حرف میزنه، فرانسوی، روسی رو حرف میزنه، من بهش اطمینانم دارم، آدم درستی هم هست. خب این پولش هم بهش میدیم، حق زمان بهش میدیم، کارمونو را بندازه دیگه. نمیتونیم اینو برداریم که ببریم تهران و جای دیگه ببریم که مترجم رسمی داره. اینو قانون میگه. خب حالا صفحه 109 رو دقت کنید. و اما اعتبار الحریت فی المترجمه فقط سرها الفاضلو و غیره به عدم اعتبارها فیه و قد یشکلو لأن قاعدة اليقين المزبورة تقتضي اعتبارها بل بناء على أنها من الشهادة يتجه اعتبارها أيضا إن كانت الحرية معتبرة فيها. هذا كله في المترجم. حالا بحث حریت، حالا در رابطه با مترجم چی گفتیم؟ بحث تعدد گفتیم و اینکه عادل باشه دیگه، تا الان گفته شد. حالا سوال دیگه اینه که آیا مترجم درش حریت شرط یا نه؟ از الان دیگه خیلی جایگاه بحث داره بوده دیگه، مثل اون قدیم که غلام اینها داشتیم، کنیز داشتیم، موضعیت داشته، الان نداره، ولی میخونیم. اما اعتبار حریت و آزاد بودن در مترجم پس تصریح کردند علامه هلی در قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 428 و غیر علامه هلی در کشف اللسان طبع جدید جلد 10 صفحه 41. خب اینها تصریح کردند به عدم اعتبار حریت در مترجم. خوب دقت کنید، خود کشف اللسان دلیل هم آورده. کشف اللسان گفته در مترجم حریت شرط نیست. بعد کنار کشف اللسان بزنید دلیلش هم آورده ایشون. ایشون گفته لأنهما به منزلت راوی. خب در راوی هم حریت شرط نیست. بعضی از روات ما غلام بودن. بعضی از روات ما غلام بودن. غلام یک کسی دیگه بوده و اما ثقه بوده، عادل بوده. ما میپذیریم. شرطش حریت پس نیست. آره، اینو چون به منزل راوی گرفته، در نتیجه ما بگیم این معتبر نیست.
خلاف خب اون چیزیه که برداشت میشه از مترجم. تازه داشتیم میگفتیم مترجم به منزله شاهده.
این تحلیل مال محقق نجفی نیست که، این تحلیل مال صاحب کشف اللسانه.
خب بله، صاحب کشف اللسانه، اما خود آیه علامه خلی آیا اعتقاد نداره که مترجم از کنان خدمت شما دلیلش از باب شهادته یا نه؟ ایشون تو ادله این اعتقاد رو داره که مترجم از باب شهادته یا از باب روایته؟ تو ادله‌ای که ذکر میکنه تو باب ترجمه.
خب ایشون هم چیز بوده، من یادم هست همون شهادت میگیره، ولی در این حال میگه حریت شرط نیست. نه اشکال نداره، نه عرض میکنم، صبر کنید. خب شما عزیز من میدونم شما چی میخوای بگید. نه مصادره مطلوب نیست. بعد میاریم اینجا یه اشتباهی که صورت گرفته، بعدن میارن یه چیزی میارن، من اونو توضیح میدم. فعلا صبر کنید، دو خط سه خط صبر کنید میاد که اینجا بحث میارن که آقا در شهادت حریت شرطه. در شهادت حریت شرط نیست. در شهادت حریت شرط نیست. شما میخواید اینو بگید دیگه، بر مبتنی بر اون بکنید.
نه من میخوام بگم که این دلیلی که آورده خلاف اون مبناش میشه دیگه.
نه چی مخالفت اینه؟ چجوری میشه
اینجا عرشبت خدمت شما، ایشون ترجمه رو از باب شهادت میدونه و بعد میاد برای اثبات اعتبار حریت
عدم اعتبار بره عدم. خب به منظر راوی رو علامه نگفته عزیز من، کشف اللسان داره میگه، علامه نگفته. من اون تحلیل فقط برای کشف
شهادت میدونه. اینو میگیم تو ادله که کشف اللسان گفته که از کنم مترجم از باب شهادته، دیگه نباید بیاد برای تعلیق اعتبار حریت بیاد بدون منزله راویه.
اگه گفتی به منزل راوی دیگه خارج میشیم از اون مدعایی که قبلا داشتیم.
خب بگذاریم ببینید، و گاهی اشکال میشود به این که قاعده یقین مزبوره اقتضا میکند اعتبار از کنم که حریت را، بلکه بنابر این که اون ترجمه از شهادت است نیکوز وجیه اعتبار و حریت همچنین ایزن، این مثل شهادت، اگر حریت معتبر باشد در شهادت. خب بعد بهشون اشکال میکنیم که در روایت مربوط به حضرت علی و شرح قاضی یادتونه که غمبر اومد شهادت داد، بعد اون گفت چون غلام من نپذیرفتم شوره، بعد حضرت فرمودن که چی؟ غلام اگر عادل باشه باید پذیرفته بشه. متوجه چند کنم؟ پس در چیز حریت شرط نیست در شهادت دادن، و اون چیزی که موضوعیت در شهادت عدله، عدالته، نه حریت اینها. بعد این بهشون این در واقع من دارم این نقدی هست که یعنی چه امکانت الحریه معتبرتن فیها، چرا معتبر باشه؟ شما نه از کجا آوردید این حرف زدید؟ بعد عرض کنم که در کتاب القضاء یه نکته، چند تا نکته اینجا وجود داره. یه نکته اینه که ایشون منظور از این قاعده یقین مزبوره چیه؟ قاعده یقینی که در بحث استصحاب که میگیم اصلا ربطی به اینجا نداره. ما اونجا بحث همون شک ساری اینها. یه دفاعی که از ایشون میتونیم بکنیم اینه که با توجه ایشون که گفته قاعده یقین مزبوره، یعنی همون قدر متیقنی که گفتیم. همون که گفتیم قبلا قدر متیقن گیری دارم میکنیم، اینم بیام قدر متیقن میگیریم. آیا قدر متیقن این است که شهادت هر که حرفی نیست، که شکی درش نیست، اونی که مشکوکه بحث قول عبده، ما قدر متیقن گیری میکنیم، و الا اینجا اصلا تناسب با اون قاعده یقینه بحث استصحاب اصلا نداره.
دلیل هم همین استصحابه فرمود حضرت
این وقت بازی شورت امام اشکال بهش گرفت، امام عدل رو ملاک. خب ببینید، بنویسید کتاب القضا مرحوم آقای آشتیانی صفحه 189-190 ایشون به محقق نجفی اشکال میکنن، میگن فیه، بعدا مراجعه بکنید بنویسید، لا وچل تمسک به قاعدت الیقین بعد ما فرز من کون الاسله فی خبر العادله القبول. ایشون میگه وچی نداره برای تمسک جستن به قاعده یقین بعد از اینکه فرض شد که اصل در خبر عادل چیه؟ قبول بکنیم بحث عدله، بوده جی؟ بحث خبر عادله شما باید قبول بکنیم دیگه، بحث حریت و اینا نیست. نعم لو قیل به کامون ترجمتی، البته مقدار جا گذاشتم نیازی نبوده تا اینکه به اینجایشون میرسه مرحوم آشتیانی، نعم لو قیل به کامون ترجمتی من الشهاده و اعتبار و اعتبار الحریت فیها لتوجه اشتراط الحریه لکنه لا دخل له به قاعده الیقین. خب بله اگر گفته شود به این که ترجمه از باب شهادته و اعتبار حریت هم از کنم در اون شهادت هست، وجیه می شود اشتراط حریت، لکن دخلی به قاعده یقین دیگه اصلا ما نداریم. من به نظر می رسه ایشون به دنبال اون قاعده یقین تو استصحاب رو ذهنش رفته به اون طرف، چون این چیز قدر متیقنه بهش اسمش قاعده یقین نمیگن. ایشون این گفته ذهنشون رفته به اونجا، هی اما اولم اعتراض کرده لا وجل تمسک به قاعده یقین، دوباره اینم قبول کنم بازم لا دخل له به قاعده یقین. خب خودشون قاعده یقین اصلا ربطی به اینجا نداره، بحث شک ساری اینا و زیر مجموعه بحث استصحاب ربطی به اینجا نداره. با توجه اینکه ایشون قید المزبور زده، من اینجا متوجه شدم که منظور همون قدر متیقنه، منظور اون قاعده یقین مصطلح در باب استصحاب نیست. خب این مترجم میگه هاذا کل فی المترجم، این تمامش در مترجمه. حالا درباره شنونده قاضی شما چی میگی؟ قاضی داریم قضاوت بلده، کر شده، حالا کر شدن بهش عارض شده یا از همون اول کر بوده؟ متوجهید این کره؟ میگه این بازم میگه ظاهر جریان حکم مترجم هست اون، یعنی باید مسمم دو نفر باشه، یک نفر کافی نیست. میگه همون چیزی که درباره مترجم گفتیم اینجا میگیم. چرا؟ چون این رو میگیم که باید اینم زیر مجموعه شهادت ببریم، و در شهادت تعدد هست، اینو زیر مجموعه روایت نبریم. ایشون میگه و اما مسمع القاضی لو کان اسم فالظاهر جریان حکم المترجم علیه لما عرفت فان کثیرا مما ذکرنا، عرض کنم که او جمیعه جار فیه بل الاولا فیهما ابرازهما علا طرز شهاده لا علا طریق الروایه. اما شنونده قاضی، اگر قاضی اصلا باشه، کانه یعنی قاضی، اگر اون قاضی کر باشد، پس ظاهر جریان حکم مترجم است بر اون مسمع. یعنی چه؟ یعنی اینجا منظور تعدد مسمعه، باید متعدد باشه، دو نفر باشن. به چه دلیل؟ لما عرفته، همون چیزی که در باره مترجم شونه. لما عرفته یعنی همون چیزی که در باره مترجم شناختی، همون استدلالی که درباره مترجم کردیم، همون استدلال درباره مسمع میکنیم. به درستی که بسیار از چیزهایی که ما ذکر کردیم بعد از ما ذکرنا بزنید درباره مترجم، بسیار از چیزهایی که درباره مترجم ذکر کردیم یا جمیع ما ذکرنا، ضمیر جمیعه به ما ذکرنا میخوره، یا جمیع اون چیزی که ما ذکر کردیم درباره مترجم جاریست در مسمع. حالا اگه همش نگیم، بسیارش در اینجا یا همش یا بسیارش در اینجا جاریه، بلکه اولاست. بعد ایشون من یه اعتراض بهشون کردم زیر اولا، زدم این اولویت دلیلی ندارد. به چه دلیل شما جناب محقق نجفی میگید اولویت داره؟ آخه ما این اولویت درست کردنم باید یک پایه اساسی داشته باشه دیگه، یک قاعده، یک قانونی، آیه، روایتی، چیزی. ما اینجا این اولویت دلیلی نداره، بلکه اولا در مترجم و مسمع، هما یعنی مترجم و مسمع، ابراز اون ترجمه و سماع هست به طرز شهادت. یعنی چه؟ زیر طرز شهادت بنویسید، یعنی بگه اشهد انه یقول کذا، زیرش بنویسید اینطوری تعبیر بکنن، بگه اشهد انه یقول کذا، اشهد ان المدعی یقول کذا، ان المدعا علی یقول کذا، ان القاضی فلان کی الی آخر. خب نه بر طریق روایت باشه، یعنی این تعبیر شهادت توش داشته باشه. اگه به طریق روایت باشه دیگه تو تعبیر شهادت نداره، مستقیم خود خبر میده، ولی اگه به طرز شهادت باشه باید این تعبیر شهادت رو توش داشته باشه. یه در واقع میشه یه شهادت بر شهادت دیگه. درباره ترجمه مگه نگفته بودن که شهادت بر شهادته؟ خب که عرض کردم این اولویت دلیلی نداره. بعد عرض کنم که یه نکته، ایشون اینجا نگفته بود امکانت الحریه معتبرتن فیها؟ در رد این حرف من کلامی از سید مرتضی میارم، بزنید الانتصار صفحه 499. این اعتراضی که دارم میکنم یعنی خلاف حرفی که ایشون دارم میزنه، خلاف اجماع هم دارم میزنه. امکانت الحریه معتبرتن فیها یعنی چه؟ اگه حریت معتبر باشه، این حرف اصلا قبول نیست. ببینید سید مرتضی چی میگن، بعدا مراجعه بکنید. ممتفقه علیه الامامیه الا من شذ، یه چیزی که کمانا قابل اعتنا نیستن. بعد میرسه به اینجا، سه تا نقطه گذاشتم. القول به ان شهادت العبید لساداتهم اذا کان العبید عدولا مقبوله و تقبل ایضا علی غیرهم و لهم ولا تقبل علی ساداتهم و ان کانوا عدولا. خب چیزی که مورد اتفاق امامی است اینه که شهادت بندگان به نفع موالی مولایان خودشون، موالی خودشون عرض کنم که مورد قبوله، البته به شرطی که عادل باشه. اذا کان العبید عدول باشن، عدول باشن قبول میشه، و همچنین قبول میشه بر غیر اینها، یعنی غیر این سادات، فقط نسبت به اونا نیست، نسبت دیگران است. علا غیرهم و لهم، یعنی هم به ضد دیگران هم به نفع دیگران، ولی قبول نمی شود بر ضد سادات خودشون، اگرچه اون عبید عدول باشن. این البته بگم به نفع خودم اونه، غلامان هم میشه، چون اینجا بخواد ضد اون مولاش بخواد شهادت بده، اونجا شکرام میشه، درد سر برش میشه. ده جنگ کنم اینوش این مصلحت نسبت بر ضد اون حساب نیست. بعد خب اینم چون زمینش هم زیاد فرامه دیگه، این مثلا از کنم که بعضا بدرفتاری هایی شده، فلان شده، قضای خوبی بهش نده، فلان نداره، این کینه به دل گرفته. خب بعد میگه الان برای همین این شر اومده جلو اینه گرفته که به نفع مخواهی بگی میتونه، ولی به ضد، چون به ضدش اون زمینش بیشتر فراهمه. متوجه چند کنم اینطوری؟ خب بعد برخوردهای تندی هم با اینا میکردن. آره دیگه، اینجا دیگه ما به اون چیزی که میخوایم نمیرسیم. خب سید مرتضی میگه با مورد اتفاق امامی است الا ما شذ، که قبول میکنیم. بعد این چه تعبیر شما میارید امکانت الحریه معتبرتن فیها؟ بعدم اون روایت مال آقا امیرالمومنین عرض کردم که به صراحت اونجا آقا امیرالمومنین فرمودن قنبر، هر قنبر غلام باشه، اون چیزی که موضوعیت داره عدالته. خب و من ذالکه یظهر لک الحال فی تنقیح هذا المبحث و این اتنبه فیه بعضهم فی الاصول بعد ان حکا ان الشهیده تعریف الشهادت و الاشکال فی کثیر من الافراد فی انها منها او من الروایه و الله العالم. و از این چیزی که گفتیم آشکار و ظاهر شد برای تو حال و وضعیت در تنقیح این مبحث، اگرچه طولش داده دچار اتناب شده در این مبحث و شدن بعضی از علما در اصول. منظور کیه؟ بنویسید قوانین الاصول طبع جدید جلد 2 صفحه 484. بعد از اینکه میرزای قمی حکایت کرده است از شهید، بنویسید القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 247-248. اومده در قوانین از شهید این رو حکایت کرده، تعریف شهادت رو آورده و اشکال در بسیاری از افرادی در افراد رو از افراد رو در این که اون افراد آیا از شهادت هستن یا از روایت هستن مفصل اونجا بحث کرده و طولانیش کرده و الله العالم. خب عرض کنم که المسئله تو سابعه
زندانی هم میشه شهادت کنیم یا نه؟ چون نوعی حریت نداره دیگه، فردی که تو زندانه اونا رو مترجم بیارمش استفاده کنم.
اگه عادل باشه چی؟ اگه عادل باشه مشکلی نداره.
عادل حالا بده این مالی بده
چه بله ما داریم آدم هستن مؤمن متشرع متدین خودش هیچ که حسابش پاکه، آدم خوش ذاتی هم هست، دیگری ناقلا سر این کلا گذاشته چه که بلا محل کشیده، اینم دلش خوشه که من گرفتم چند روز دیگه پول میشه بده من میدم، نشد و من خدا افتاده زندان. بله
دلیلش رو میخوام بگم، همین دلیلی که برای اعتبار حریت یا عدم اعتبار حریت آوردیم اونجا برای عدم اعتبار.
نه 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 اونجا جایگاهی نداره، نه جایگاهی نداره، اصلا ربطی با هم نداره، ربطی با هم دیگه نداره. شما به چه اساسی حتی شما قائل به حریتم بشید؟ حریت نه منزه که آزاد از زندان، که غلام نباشه، اون کسی که تو زندانه که غلام نیست که. نه. خب مسئله هفتم اینه که وقتی درباره کاتب هست، بعد میگن قاضی کاتبی میگه که الان بهش منشی میگن، این منشی ایشون میگه که واجبه که بالغ باشه و عاقل باشه و مسلمان باشه و عادل باشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که یکی از امنا هست، کسایی است که باید امین باشه و اینها قابل اینا. خب بر اساس اظهارات من رو، شهود رو، مدعی رو، مدعی رو، اینا رو میخواد ثبت کنه، چی گفتیم چی نگفتیم اینا، او چیزایی که گفتیم اینا رو در ثبت کنه، خب یه آدم درستی باید باشه. بعد عرض کنم که اینجا هدایت الاعلام صفحه 44 ایشون میاد یک چیزی میگن، میگن که از ظاهر انه لا دلیل علی اشتراط الامور المذکوره بل یکفی الوثوق بعمله و عدم خیانته فان الاطمئنان اطمئنانه حجت عقلائیه فتکفی والله العالم. ایشون میگه خب دلیلی بر این اشتراط امور مذکور نداریم، همون وثوق به عملش و متوجه بشیم که آدم خائنی نیست و امینه، امانت داری میکنه، همین کافیه، چون خود مسئله اطمینان یه حجت عقلائیه پس کافیه دیگه. بعد من یک چیزی گفتم، من نه حرف چیزو قبول کردم، عرض کنم که اون بالا را قبول کردم مال محقق هلی رو، نه حرف اینجا، یه چیز میانه میتونیم بگیم که آقا از صحوای برخی آیات و روایات و دلیل عقلی میتوانیم بفهمیم که بعضی از این شروط رو میتونیم بفهمیم، مثل چی؟ مثل بلوغ، مثل عقل، مثل اسلام، مثل بینایی، اینا رو دیگه از اینا میتونیم بفهمیم، متوجه جرم کنیم. ولی اینکه شما بگید عادل باشه خب خیلی شرط سنگینیه. بابا اون عادل مال قاضیه، اون عادل مال شاهده، آ چی کار داره که این داره مینویسه؟ همین که اون آدم مطمئنیه، اون که عادل به اون معنایم که میگیریم که اتیان و واجبات بکنه و مثلا این گناهان کبیره رو مرتکب نشه، اصرار بر صغیره هم نداشته باشه. خب اگه اینطور باشه که دیگه ما کجا میخواد پیدا بکنیم؟ آره ما شرایط عامه رو قبول داریم، اونا رو قبول داریم، اونا رو دلیل داره، ولی اینکه کاتب واقعا ما کدوم، ما آیه‌ای داریم، روایتی داریم، چیزی داریم که اون کاتب و قاضی هم باید مثلا عادل باشه؟ ما چنین چیزی نداریم. این یعنی موضوع فتوای خیلی سختگیرانه میشه و عملا هم چنین چیزی معمولا تحقق پیدا نکرده و نمی‌کنه، کم پیش میاد. خب
مترجم اگه منافع داشته باشه یا کاتب، اینا هم این شرط هم باید سر جواب مطرح می‌کردن، چون قاضی داشتیم مثلا اگه پرونده مربوط به خودش باشه یا اقوام درجه یکش یا شهود مثلا تو بحث باب شهادت داریم نمیتوانم بیان شاهد باشه، مترجم هم اگر باب شهادت بگیریم اگه خودش زینف باشه
احسنتون. بله بله بله
مثلا
بله، برای همین که داریم دیگه تو باب شهادت ادعی رو برای چی من کردن؟ شهادتشون نمیپذیرن چون خودشون ذینفن. اینجا تعارض منافع پیش میاد، مشکلات اینطوری پیش میاد. بله درسته، ای کاش این مطلب اینجا می آوردن. حالا که شما مصرید زیر مجموعه شهادت حساب بکنید ترجمه رو، ای کاش اینجا بود میگفتن که در مترجم باید مثلا همون قضیه که پدر پسری بود جا به جا میکردن، غلام و عبد و فلان جریانات اینها بود، میگیم آقا مثلا این مترجم رو شما ای کاش خب بحث قدیم میکردید دیگه، بحث حریت آوردید، خب این مترجم یه طرفین دعوا یکیش مولای اونه، اینم نپذیریم. خب منفعت یه غلام هوای ما رو داشته باش، غذای این یا آزادت میکنم یا شش ماه غذای چربی چیلی بهت میدم، بهترین میوه بهت میدم و تعارض منافع پیش میاد و این نمیشه. ای کاش این مسئله رو هم ذکر میکردن. خب مسئله هفتم این است که اذا اتخذ القاضی کاتبا وجب ان یکون بالغا عاقلا مسلما عدلا لانه احد الامناء الذين يعتبر فيهم ذلك بل لابد ان یکون ايضا بصيرا ليؤمن خداؤه فی تغییر الکتابه و این کان معذالک فقیهن کان حسنا جل الخالق. این قاطع آقا کجا سر میکنید شما؟ کان حسنا، ما قاضیشم خیلی مجتهد نداریم. لکونه نیزن اکمل بل ینبغی ان یکون جید الکتابه بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک. و مثل افنون این که وقتی قاضی کاتبی رو بگیره، منشی بگیره، واجب است که اون کاتب بالغ باشد، عاقل باشد، مسلمان باشد، عادل باشد. به چی دلیل؟ به این دلیل که اون کاتب یکی از امنایی است، امینهایی هستن که معتبر می باشد در اونها. ذالک یعنی هر یک از این شروط مذکور که بلوغ عقل و اسلام و عدل اینها باشه، بلکه ناچار است که همچنین چی باشه؟ بصیر باشه، بینا باشه، کور نباشه، تا اینکه ایمن باشد فریب خوردن اون کاتب رو. انخدا یعنی فریب خوردن اون کاتب در تغییر کتابه. ها کوره یه ها میان همینجا جلو چشم میبینه تغییر میده، اینه میبینه چشم نداره که ببینه، گول میخوره. خب پس باید بینا باشه که مشکل پیش نیاد. بعد ایشون میگه اگرچه بعد ایشون اینو میگه، میگه و اگر اون کاتب مع ذالک، ذالک و همون ذالک بالا میخوره که یعنی هر یک از اون بلوغ عقل و اسلام و عدل اینا که داشتیم، با این شروط فقیه هم باشد کان حسنا، خیلی خوب میشه. هینا ازن یعنی هنگامی که فقیه باشد، لکونه هینا ازن اکمل، برای اینکه اون وقتی کاتب هنگامی که فقیه باشد کامل که سزاوار است که اون کاتب جید الکتابه خوشخط هم باشه دیگه، مونده که شرط کنیم این دوره خطات خوبه بد نیست، ولی شما این شرط و شروط اینطور میخواد بذاری، واقعا شما اگر الان تو چیز منشیه که انتخاب میکنن تشکیلات غذایی چیز بزنن میخندن بهش که آقا این خوشخط هم باشه، بابا سواد خواندن مثلا. خب اونجا گذاشتن دیگه، وقتی میگن حداقل دیپلم یا کارشناسی ارشد یا کاردانی فلانه، خب دیگه سواد خواندن نوشتن هم که قطعا داره، ولی کسی نمیگه اونجا خوشخطی، نه که نون خلافی که من یافته باشم اون را در چیزی از اون موارد عرض کنم که میگه خلافی نیست. بنویسید منابش رو، مبسوط جلد 8 صفحه 113، سی الوسیله صفحه 209، ابن حمزه طوسی، تحریر الاحکام طبع جدید جلد 5 صفحه 127، مسالک الافهام جلد 13 صفحه 396. اینا همه این شروط رو برای کاتب عرض کنم که قبول دارن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.